الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما خوبان شنونده، همراهان رادیو معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. همراه باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی و پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به سوالات خودتون بشنوید. خدمت جناب استاد محمدی سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال داره همه آرزوی سلامتی و توفیق. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
انشالله به هیچ مقدمه‌ای فرصت رو از دست ندیم و اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
درسته، ما اعتقاد داریم که تو زندگی مشکلاتی که داریم این مشکلات امتحان الهی هست. بعد یه اعتقاد دیگه هم که داریم اینه که مشکلات و دردسرهایی که در زندگی برامون پیش میاد در نتیجه رفتار و اعمال غلط ما هست. می‌خواستم بدونم که مرز تشخیص میان اینها چیه؟ من از کجا بدونم که این امتحان الهی صبر کنم؟ از کجا بدونم در اثر رفتار و اعمال غلط منه به دنبال اون باشم؟ یا از کجا بدونم که ظلمیه که به من میشه و باید مقابل اون بیستم؟ با تشکر، خداحافظ.
خب سوالی که برای خیلی از شنوندگان عزیز هم پیش میاد که همون که قبلا هم پرسیدن، بفرمایید که چگونه میشه تشخیص داد این دو نوع امتحان یا این دو نوع بلا رو؟
بله، چند تا نکته رو باید خدمت دوستان عرض بکنم. نکته اول این که اصولا خداوند بد بنده رو نمیخواد. به لحاظ تشریعی اگر از خدا بپرسیم که شما خواهی که بندات چی باشن، خداوند میفرماید میخوام بنده هم همشون خوش و خرم و خوشحال و سالم زندگی کنن، هم خیر دنیا داشت باشن هم خیر آخرت، و میخوام همشون اهل بهشت بشن و میخوام همشون این مدرسه رو با امتیاز عالی سپری کنن که مدرسه دنیا باشه. این اراده تشریعیه خداوند متعال نسبت به همه بنده‌هاش. نکته دوم این که پس از همینجا به دست میاد که هر مصیبت و بلایی که به انسان برخورد بکنه از طرف خودشه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تازه خداوند خیلیاش رو هم میبخشه. پس هر مصیبتی بر ما وارد میشه با دست خودمون وارد شده. جنس خداوند متعال همینطور بی جهت بخواد برای بنده مصیبتی بخواد. نکته سوم این که اصولا مصیبت و اگر به معنای کمبود باشه و به معنای نقص باشه، خب این مستند به فاعل نیست. به لحاظ فلسفی اون وجودی که فاعل میخواد، هستیست که علت میخواد، عدم که علت نمیخواد. و شر و بدی و مصیبت هم عدمی هستن، وجودی نیستن. ما به عدم و سلامه میگیم مرض، به عدم و ثروت میگیم فقر، به عدم علم میگیم جهل، به عدم نور میگیم ظلمت. بنابراین ظلمت و جهل و مصیبت و بیماری و فقر و اینها وجود ندارن که بگیم خدا چرا اینها رو خلق کرده. آنچه هست و خدا خلق میکنه، نه آنچه نیست.
در واقع خداوند نعمتی رو از بنده میگیره و این در واقع تعبیرش مثلا میشه بیماری.
حالا اینم که میگیم باز خدا میگیره، در واقع خدا اینجوری نیست که با اراده خاص بگیره، بلکه اون سننی که بر عالم حاکمه این اقتضا رو داره.
بله،
سنت های حاکم بر عالم اقتضاش اینه که اگه کسی کج رفت، واکنش اون کجروی رو ببینه. اون قوانین و سنن حاکم بر این عالم اون نتیجه رو به دست میده. و یعنی اینجوری نیست خداوند بگه خب حالا تو این کار کردی منم گوش تو رو میپیچونم مثلا. نه، خداوند از کنم که ارادش اراده جزئی نیست، اراده بسیط و کلیست که کل نظام عالم رو با یک اراده خلق کرد. بنابراین پس هر بدی و هر شری و هر مصیبتی که ما تصور میکنیم اینها نمیتونه به خدا مستند باشه. اینها نقایص و عدمیاتی هستن که از ناحیه ماهیات از ماهیات سرچشمه میگیرن و فرض اینه که فقط وجود مستند به خداست. ماهیت حده، ماهیت عدمیست، ماهیت نقصه.
راست جون، این مقدار بحث پیچیده شد، تأثیرش توی این بحث ما دقیقا چی میشه؟ این نکته که حالا ما تفاوت این دوتا بدونیم با هم دیگه،
تأثیرش اینه که ما بعدی رو به خدا نسبت ندیم، نگیم که خدا منو بدبخت کرد، خدا من مصیبت بر من وارد کرد. باید مصیبت رو از جای دیگه پیدا کرد، باید همون ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، سوء اختیار ماست که باعث مصیبت میشه.
بله.
وگرنه خداوند متعال هرگز مصیبتی نمیخواد. نکته سوم این که آیا میشد که این عالم باشه و این نقائص نباشه؟ به عبارت دیگه ما یه تابلوی زیباتر از این تابلوی موجود طراحی بکنیم که نقصی درش نباشه، کجی درش نباشه. پاسخ اینه که در کل نظام خیر. به طور شخصی میتونیم بگیم که مثلا حسن فقیر نباشد، حسین فقیر باشد، جاشون رو عوض کنیم. اما اینکه بخوایم کل نظام رو، این تابلو رو عوض کنیم، خیر. از این بهتر دیگه تابلویی نمیشد خلق بشه. دلیلش هم اینه که اون کسی که خلق شده حکیم بوده و فعال مطلق و فیاض مطلق بوده و چیزی کم نذاشته. یعنی با برهان لمی مطلب ثابت میشه که نظام نظام احسنه و نظام نظام حکیمانه. البته با برهان عینی هم این مطلب ثابت میشه، ولی راه بهترش همونه که با برهان لمی این مطلب ثابت میشه.
در واقع منظورتون این هست که ما باید توجه به این قضیه داشته باشیم که آنچه که در عالم اتفاق میفته نقص نیست، ایرادی بر نظامی که خداوند خلق کرده نیست، این نظام کامل هست. این هم در واقع جزئی از اون اسبابی است که خداوند در این عالم قرار داده.
آنچه که به خدا مستند هست جز خیر نیست. آنچه که شر و بدی و مصیبت هست اونها مستند به خداوند مستقیما نیست. بله، اگه خداوند انسان رو مختار خلق نمی‌کرد اون مصیبت هم نبود. غیر مستقیم به خدا مستنده. اگر خداوند به اون شخص اختیار نمیداد، چشم نمیداد، چاقو نمیداد، اون هم با چاقوش آدم نمیکشت. غیر مستقیم میشه استناد داد به خدا، اما خداوند به اون آدم نگفته شما با این چاقو آدم بکش، بهش گفته که با این چاقو مثلا فرض کن که میوه فوس بشن، ولی اون سوء استفاده میکنه از اختیارش و باعث مصیبت میشه.
بله. پس در واقع ما اگر بخوایم مجموع آنچه که خداوند خلق کرده و در اختیار ما قرار داده بپذیریم، این مصیبت ها و بلاها هم در واقع میخواد بفهمید که جزئی از اون هست و قابل تفکیک نیست به تعبیری.
عرض بکنم که اصولا مصیبت ها اولا ناحیه خدا نیست و ثانیا نظام در مجموع احسنه، گرچه در جزئیات ممکنه غیر احسن هایی رو ما در جزئیات مشاهده بکنیم.
بله.
نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که اگر انسان ایمان داشته باشه، اگر انسان مؤمن باشه، یعنی در مسیر حق باشه، تمام اینها میشه براش فرصت. دقیقا مثل دانش آموز زرنگ و با سوادی که هرچه امتحان بیشتر باشه او رشد بیشتری میکنه، هر روز هم امتحان بگیرن ناراحت نمیشه. بنده مؤمن خدا هم مثل دانش آموز زرنگ میمونه، هرچی مصیبت ها بیشتر بشه باعث استکمال او میشه، ولی ذات پیامبران از این مصیبت ها در جهت استکمال خودشون استفاده میکردن. حتی خدا هم برای اینکه اینها عرض کنم که به کمال بیشتری برسن، بیشتر اونها در معرض این امتحان‌های سخت قرار میداد تا اینها رشد بیشتری داشته باشن. بنابراین اگر ایمان اومد، هر چه باشد، کم باشد، زیاد باشد، باشد نباشد، ثروت باشه، عدم ثروت باشه، سلامت باشه، عدم سلامت باشه، هر چه باشه باعث رشده. پس برای مؤمن هر چه باشد خوبه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا ما چطور میتونیم اینها رو تشخیص بدیم که کدامش از عمل خودمون سرچشمه گرفته؟ گرچه ما در یک اصل کلی گفتیم که هر مصیبتی در عالم هست از خود ماست. عرض کنم زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. حالا از کجا بفهمیم که این اتفاقی که برای ما افتاده امتحانی بوده که خدا میخواسته ما رو رشد بده، ما رو در معرض این امتحان قرار داده، یا نه عرض کنم که تنبیهی بوده و مجازاتی بوده که خدا خواسته ما رو با این مصیبت مجازات کنه و در واقع کیفر بده؟ پاسخش اینه که اگر انسان مؤمن باشه، هر کدام از این دو شق باشه، هر دوش خوبه. اگر کیفر باشه، خب خیلی خوبه، به جای اینکه خدا بخواد کیفر رو به برزخ و قیامت بندازه، به دنیا انداخته، خیلی به نفعش. اگر هم برای ترفیع درجه باشه اونم باز به نفعه. پس برای مؤمن هر چی باشد باز به نفعه، برای غیر مؤمن خیر. برای غیر مؤمن گاهی خداوند میخواد که هم در دنیا عذاب بشه هم در آخرت. این عذاب دنیاییشه، عذاب اخرویش هم جای خودش باقی است. این هم یه نکته. نکته آخر که عرض میکنم که دوستان میفرمایند که ما نمیدونیم، در حالی که واقع این نیست. انسان نسبت به خودش آگاهی داره، بصیرت داره. اینجوری نیست که ما بگیم که ما نمیدونیم. چطور ممکنه انسان گناه بکنه و ندونه؟ اگر واقعا نمیدونسته گناه کرده که خب گناه نکرده. اگر انسان اصلا خبر نداره که این کار گناهه، اصلا گناه نکرده. بنابراین هر جا که گناه هست آگاهی هم توش هست، کم و زیاد داره. به همین میزان هم گاهی گناه آگاهانه میشه گناه کبیره. گناه وقتی از روی آگاهی و تعمد انجام میشه میشه کبیره. اما به هر حال انسان اجمالا آگاه هست. حالا این آگاهی یا منشأش نفس انسان هست، فطرت انسان هست، یا منشأش شرع. میدونه قرآن خونده، روایت خونده، رساله توضیح المسائل رو خونده، میدونه این کارش حرام بوده، در این حال داره انجام میده، خب معلوم میشه این گناهه. در جلسه هم که شما فرمودید من اشاره کردم تو برنامه‌ام که اصولا لیست گناهان مشخصه.
بله،
لیستشون در اختیار ما هست. هر عملی که منطبق بر این لیست باشه خب گناهه. پس این که انسان نمیدونه که چی گناه هست چی گناه نیست، این به نظر ما قابل قبول نیست. بله، ممکنه که کم و زیادیش رو، اینکه حالا این چقدر قبیحه، این رو ممکنه انسان اطلاع نداشته باشه.
بله.
پس اگر انسان گناه کرد باید انتظار داشته باشه که نتیجه گناهش رو ببینه. تأکید میکنم که
اگر در این دنیا ببینه در واقع خیر باز داره او.
بله، از اون جهت خیره که بیدار میشه مؤمن.
بله،
مؤمن وقتی سرش به سنگ میخوره از خواب بیدار میشه، اما غیر مؤمن بیدار نمیشه. این که عرض کردم برای مؤمن خیر هست، جهتش اینه که مؤمن وقتی که اینجا گرفتار میشه تضرع میکنه، زاری میکنه، دعا میکنه. این دعا ارزشش ده ها بار بیشتر از اون مصیبتی که گرفتار شده. اما غیر مؤمن اینجوری نیست، چون مؤمن بیدار میشه به نفعشه. وگرنه قبلا هم شاید گفته باشیم که هر گناهی غالبا سه تا اثر داره، بگیم سه تا نتیجه، سه تا کیفر داره. یک کیفر قراردادی دنیویشه. مثلا فرض کنید کسی شراب خورده، خب در دنیا باید 80 ضرب شلاق بخوره. این حکم شرعی قراردادی اعتباریه. یک واکنش و یک عکس العمل داره، یک اثر وضعی، البته یه اثر وضعی نه آثار وضعی. یک نتیجه داره، در واقع میشه عکس العمل این عمل، همون زوال عقل و عرض کنم آوروریزی و تأثیر در نطفه و عقب مانده شدن بچه ها، چیزی از این قبیل. اونم اثر دنیاویست، منتها اون اثر و این عمل رابطشون رابطه علیست. اون اولی میشه از مثلا با پارتی و اینها کم و زیادش کرد، اون اثر اعتباری میشه کاری کرد که کسی شراب بخوره ولی شلاق نخوره.
بله.
ولی دیگه این اثر وضعی و تکوینی نمیشه کارش کرد. هر کس باشه این اثر حتما به دنبالش هست. اینا هیچ کدامشون اون عرض کنم که کیفر اخروی نیست. کیفر اخروی خیلی از اینها بالاتره. کیفر اخروی در واقع خود همون شرب خمره، تجسم شراب خوردن هست که خیلی خطرناکتر است از اون نتیجه که در دنیا داره یا اون شلاقی که اعتباراً میخوره. خب از این سه تا اثری که عرض کردم که گناه داره، یک اثرش اون آثار وضعیش، همون آثار دنیاویش که عرض کردیم که انسان گرفتار میشه، سرش به سنگ میخوره، نمیدونم اینا باعث میشه که انسان
روش میره. به هر حال
این باعث میشه که مؤمن متنبه بشه ولی کافر متنبه نمیشه. این تنبه مؤمن رو بالا میاره ولی کافر رو بالا نمیاره.
جناب محمد، این نکته که اشاره کردین که به هر حال گناهانی که انسان انجام میده خودش میدونه که اینها گناهه و اگر نداند که اصلا گناهی مرتکب نشده، ولی خب برخی از موارد هست که مثل همین مثالی که شما زدید، مثلا کسی شراب خورده و نمیدانسته که، حالا در جامعه ما کمتر پیش میاد این که مثلا مالی رو از کسی گرفته و نمیدونسته که این نوع معامله مثلا معامله حرامه، خب چون نمیدانسته گناهی میگیم مرتکب نشده، آیا اون مال اثر بدی در زندگی شخص نمیذاره؟ چون ما میبینیم که برخی از افراد مشکلاتی براشون به وجود میاد، میگن که مال فلان پول بود که ما نمیدونستیم مثلا این پول مشکل داره، یا با یه آدمی معامله کردیم که اهل رایت حلال و حرام نبود. این گونه موارد رو چه توضیح میدن؟
اینجا دو تا نکته مورد توجه باشه. یه نکته اون تکلیف شرعیه. خب تکلیف شرعیش حداقل احتیاط بود دیگه. وقتی مثلا مشتبه هست باید تحقیق بکنه، بررسی بکنه که احراز بکنه که این حق خودش هست. تقصیرش و کوتاهیش و گناهش اینه که بررسی نکرده، تحقیق نکرده، از اهلش نپرسیده. یعنی اگر هم جاهل هست، جاهل مقصره. اینم گناهه، گناهش همین جهلشه. در قیامت به عده زیادی میگن هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ میگه من نمیدونستم که این گناهه. میگن خب چرا نپرسیدی؟ گناهت این نپرسیدنه، گناهت این ندونستن هست.
حالا یه سوال هم کرده باشه، ولی به هر حال واقعا غیر عمدی و بدون هیچ،
اون دیگه گناه نمیشه. پس یه نکته این شد که تکلیف به لحاظ حکم تکلیفیش اینه که چرا احتیاط نکردی، چرا نپرسیدی، چرا بررسی نکردی، چرا احراز نکردی که این حق خودت هست یا نیست. اینها مؤاخذه از این جهت از لحاظ تکلیفی مؤاخذه میشه، اما اثر وضعی به قوت خودش باقی است. مثال روشن‌ترش همون شرب خمره. کسی نمیدونه که این مایه چی هست، حتی تحقیق هم کرد، بررسی هم کرد، بهش گفتم مثلا نوشابه هست، نوشابه مثلا فرض آب میوه، این هم با یقین به این که این حلال است و آب میوه و مال خودش هست خورد. اینجا دیگه هیچ تقصیری نداره، به لحاظ تکلیفی هیچ تکلیفی نداره، اما اثر وضعیش هست، یعنی باز مستیش هست، باز اون آثار وضعیش به قوت خودش باقی است.
خب این هم جزء در واقع همین بلاها حساب میشه، یا در واقع حسابش با اینها جداست، چون دیگه اینجا سزای عمل او شاید به تعبیری نباشه ولی به تعبیری دیگری هست.
این دیگه به نظام برمیگرده، این از این نظر ایشون تقصیر نداره. درست. حتی عوض هم خداوند بهش خواهد داد. اگه مثلا رفت تصادف کرد و پاش شکست، در قیامت خداوند به خاطر این ضربه‌ای که دیده عوض بهش خواهد داد. چنانچه اگه بچه مثلا ناقص الخلقه بود، اون بچه خودش که تقصیر نداشته، خداوند به اون بچه ناقص الخلقه عوض خواهد داد. این انسان هم چون خودش اصلا تقصیر نداشته، اگر هم گرفتار بشه، گرفتار آثار وضعی این عمل بشه، اعواض خداوند بهش خواهد داد. اما اون دیگه نظام اینجوریه که نظام علی و معلولی است که این علت معلولش اون هست که اشاره شد.
خیلی متشکرم از پاسخهای شما، امیدوارم که خواهر گرامیمونم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. با ما همراه باشید عزیزان شنونده با سوالی دیگر و پاسخ دیگر. الله الله یا
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
پیامبر فرمود من مبعوث شدم تا اخلاق را تکمیل نمایم. منظور پیامبر چی بود؟ دوم این که بعدش هم این که ما داریم که یک ساعت فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادته. این عرض و حضور شما فکر کردن در چه زمینه ای هست و در چه موقعیتی هست که یک ساعت فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادته؟ تشکر میکنم.
بله، خب برادر عزیزمون دو تا سوال پرسیدن که حالا در واقع سوال دومشون هم دو بخش است. سوال اول این که این حدیث معروف که پیغمبر اکرم فرمود من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق رو کامل بکنم، این به چه معناست؟
عرض کنم که باز دوستان باید چند نکته رو کاملا با هم عنایت داشته باشن. دوستان عزیز شنونده شاید یا حالا با بحث‌های ما و روش ما تا حدی آشنا شده باشن. ما با توجه به این که مخاطبهای ما در سطوح مختلف و در ابعاد مختلف هستن، برای اینکه پوشش بیشتری داشته باشه پاسخها، نکات متفاوتی رو میگیم. توجه داریم که بعضی از نکاتمون ممکنه به درد بعضی از شنوندگان نخوره و بعضی ها به خاطر سطوح مختلفی که داره.
بله،
گاهی باید مطلب رو ریشه‌ای بحث کرد، خب اون یه نکته هست. گاهی باید اون حواشیش رو هم مطرح کرد، اونها نکات دیگری هست. اینی که غالبا ما تو پاسخ چند تا نکته رو مطرح میکنیم، غالب پاسخهایی که داده میشه این. نسبت به این سوال هم دوستان نداشته باشن، انسان فطرتاً مکارم اخلاق در وجودش هست. یعنی خداوند متعال انسان رو خلیفه خودش خلق کرده، صفات الهی بالقوه در انسان هست. انسان بالقوه رحیم است، دارای رحمت است، بالقوه خلاق است، بالقوه از کنم که جمیل است و محب جمال است. انسان بالقوه خیرخواه است، بالقوه همه فضایل اخلاقی رو میجوید. فطرت انسان از کنم به مثال صفات خداوند متعال، منتها در حد محدود و غیر ذاتی خلق شده. اگر این فطرت شکوفا بشه، انسان به اون کمال شایسته خودش که همون خلافت اللهی باشه، مقام خلافت اللهی باشه میرسه. انسان چون موجود مختاریست، یک، و دو، خودش به تنهایی قادر نیست که این صفات رو در خودش تتمیم کنه، تکمیل کنه، شکوفا کنه. خداوند پیامبرانی رو فرستادی که بیان و این بذرهای درونی انسان رو شکوفا بکنن،
تربیت بکنن،
تربیت کنن. الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، پیامبر فرمود مردم معدنهایی هستن مثل معدنهای طلا و نقره. در ذات انسانها ارزشهای فراوانی خداوند قرار داده. پیامبران میان ارزشها رو شکوفا بکنن، ارزشها رو کشف بکنن، این معدنها رو کشف بکنن. امیرالمؤمنین سلام تو خطبه اول نهج البلاغه اونجا اشاره می‌فرماید که و وا تر الیهم الرسل لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خداوند پیامبران رو پشت سر هم فرستاد تا بیان و اون فطرت انسان‌ها رو ادا بکنن، اون بذرهای فطری رو استخراج بکنن و شکوفا بکنن و اون نعمت‌های فراموش شده خداوند رو به یاد انسان‌ها بیارن. پس پیامبران میشن شکوفا کنندگان فطرت انسان‌ها. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کار پیامبران اینه که بیان انسان‌ها رو تزکیه بکنن، اون مکارم اخلاق که در نهاد انسان‌ها هست اون‌ها رو به شکوفایی برسونن. و پیامبر اعظم اسلام که خاتم رسول هست و افضل رسول هست، طبعا نقشش در این کار از همه بیشتره. بنابراین یکی از جهات بعثت پیامبر، بلکه مهمترین جهت بعثت رسول اعظم اسلام میشه اتمام مکارم اخلاق. انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. این نکته اول که
این از دو جهت ممکنه این بهش توجه بکنیم. یکی این که خود پیامبر در واقع این رو اشاره فرمودید در واقع از مقام قوه به فعلیت میرسونه و در واقع تمام این صفاتی که گفتید در ذات انسان هست شکوفا میشه در یک مصداقی به نام خاتم الانبیا. یکی این که به هر حال از جهت مفهومی و در واقع معرفتی شناخت افراد نسبت به این مکارم بیشتر میشه. هر دوی اینها هست یا اینکه یکیش در واقع مد نظر هست؟
اون که حالا راه های تربیت چی باشه و اصولا نقش مربی چی باشه، اون بحثای مفصلی میطلبه. ما معتقدیم که مربی فراهم کننده زمینه هست، نه شکوفا کننده به معنای اینکه فاعل تام باشه. در تربیت ما معتقدیم که مربی و متربی اینها دوتا دست به دست هم متربی رو به اون مقصد میرسونن. یعنی مربی زمینه رو فراهم میکنه، حالا با علم و معرفت بخشیدن، با عرض کنم تذکر، با راه های مختلف، با حتی اعجاز زمینه رو فراهم میکنه. اما اینجوری نیست که بخواد تمام نقش رو داشته باشه، طوری که متربی دست بسته و بدون اراده بخواد در یه مسیر حرکت بکنه. نکته دوم این که عرض کنم که حالا این راه های تطبیق مکارم اخلاق چیه که شما به دو راهش اشاره کردید. یکی در واقع روش موعظه بود که پیامبر از روش موعظه استفاده می‌کرد و مردم رو مکارم اخلاقشون رو تصمیم می‌کرد. دوم از راه الگو بود که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر نشون میداد. در روایت فراوانی داریم که پیامبر فرمود که خداوند منو ادب کرد و منو مأمور کرد که دیگران رو ادب کنم، از کنم که ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، بعد هم منو مأمور کرد. وقتی که پیامبر توسط خداوند متعال ادب شد، تعدیب شد، تربیت شد، به اوج اخلاق رسید، بهش فرمود و انک لعلا خلق عظیم، تو دیگه الان داره اخلاق بسیار با عظمتی هستی. بعد پیامبر اومد تو جامعه و شد الگوی مردم با اون اخلاق با عظمتش. اینم یک راه. راه های دیگه هم بود، با آگاهی بخشیدن به مردم، با نهی از منکر مردم، با خدمت شما عرض کنم که محبت نسبت به مردم، با تکریم شخصیت مردم. هر چی که مردم رو تعظیم می‌کرد، مردم بیشتر می‌فهمیدن چقدر بزرگن. اگر انسان اون کرامت ذاتی خودشو بفهمه، دیگه خوش اخلاق میشه. امام امیرالمومنین فرماید من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. اگه انسان اون کرامت ذاتی خودش رو، اون مکارم ذاتی خودش رو درک کرد، دیگه گناه نمی کنه. از راه‌های مختلف پیامبر میاد و مردم رو اون مکارم اخلاقشون رو اولا به خودشون نشون میده، میگه تو خیلی بزرگی، تو خیلی با عزت، تو خیلی ارزش داری، ارزش تو بی‌نهایته، خودتو ارزون نفروش. باز از امیرالمومنین اسلام نقل شده که فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بهش یعنی بی‌نهایت، بی‌نهایت ارزش، بی‌نهایت خوبی، بی‌نهایت سرور. فرمود بهای شما جز بهش نیست، خودتون میشم در از بهش نفروشید. از راه‌های مختلف پیامبر میاد و اون مکارم اخلاق رو به خود انسان‌ها نشون میده، بهشون میگه شما این چیزها رو دارید و خودتون رو هم ارزون نفروشید.
این هم یک در واقع معنایی از تمام شدن
تطمیم مکارم اخلاق. البته بله. این بحث در واقع ما باید کل مباحث تعلیم و تربیت رو اینجا دیگه مطرح بکنیم که جای بحثش نیست. بله. یعنی تمام مباحث، راه‌های تربیت، اصول تربیت، خدمتتون عرض کنم مبانی تربیت، عوامل مؤثر در تربیت، آسیب‌های تربیت، همه جاش همینجاست. این میشه روش پیامبر در تربیت انسان‌ها.
اما بهش برای اینکه واقعا حدیث معنای بسیار گسترده‌ای داره.
خیلی بسیار. بله. درست. چنانکه عرض کردم در آیه قرآن هم عین اینو داریم دیگه. یزکی هم همینه که پیامبر اومده که اینها رو تزکیه بکنه، یعنی مکارم اخلاق رو در انسان‌ها به اتمام برسونه.
بله.
نکته بعد این که حالا این مهمترین مکارم اخلاق چیه؟ در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مکارم اخلاق. خداوند پیامبر رو به مکارم اخلاق تخصیص داد، چون ایشون اولین مخلوق خدا هست از هر نظر، از نظر اخلاق هم او مبدا و منشأ اخلاق حسنه هست. فامتحنوا انفسکم، خودتون رو با پیامبر امتحان بکنید. فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَحْمَدُ اللَّهِ عز و جل، اگر اون مکارم اخلاق پیامبر در خودتون یافتید خدا رو سپاس بگید. وَرْقَبُوا إِلَيْهِ فِزِيَادَةِ مِنْهَا، در این حال تمایل داشت باشید که اضافه بشه، اون مکارم بیشتر بشه در شما. فَذَكَرَهَا عَشَرَه، 10 تا از این مکارم رو امام بیان فرمود. الْيَقِين وَالْقَنَاعَة وَالصَّبْر وَالشُّكْر و الحلم و حسن الخلق و سخا و الغیره و شجاعه و المروه. این 10 تا از مکارم اخلاق رو امام به عنوان برجسته ترین مکارم اخلاق باید تکمیل بشه، انسان باید اینها رو در خودش جستجو بکنه. اگر دید هست خدا رو سپاس بگه، اگر باز زیادش رو بخواد، اگر دید نیست تلاش بکنه که به دست بیاره.
در واقع پیامبر اینجا نقش یک در واقع ترازو برای سنجش هم
الگو داره. تعبیر قرآن اسوه، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
بله.
البته موارد دیگه هم هست. بعد از امام سوال کردن راجع به مکارم اخلاق چی هست، فرمود العفو عمن ظلمک، کسی که به تو ظلم کرد ببخشش. و صلت من قطعک، کسی که از تو برید تو به او وصل بشی. و اعطا من حرمک، کسی که تو رو محروم کرد بهش ببخشی. و قول الحق ولو علی نفسک، حق رو بگی ولو بر علیه خودت باشه. البته فراوان هست که حالا مواردش من خدمت دوستان عرض کردم. این هم یک نکته که از این نکته تا حدی اگر مراد این برادر شنونده که پرسیده بودن که منظور از تطمیم مکارم اخلاق چیه، مرادشون مصادیق مکارم اخلاقی بود که گفت تو این نکته اون مصادیق هم گفته شد. عرض کنم نکته آخر که عرض میکنم اینه که پیامبر در واقع دو تا شأن داره. یک شأن نبوتشه که همین راههایی که ما عرض کردیم، از همین راهها اخلاق رو تتمیم میبخشه. یک شأن امامتشه که اون دیگه تصرف باطنی هست، اون دیگه هدایت و امره. از اون شأن باطنیش دیگه در افراد عرض کنم اونهایی که مستعد باشن، اون دلهایی که دل باشن اونها رو جذب میکنه و اگر ناخالصی هم توش باشه پاک میکنه و این دلها رو مستحق و شایسته تابیدن نور معرفت در این دلها میکنه، که اینم خودش بحث مفصلی میخواد. پس پیامبر اسلام دو تا شأن داشت، یک شأن نبوتش بود که همون بحثی بود که حالا مطرح کردیم، از این نگاه مطرح کردیم، یک شأن امامتش که اون دیگه در واقع تصرف باطنی، تصرف در باطن افراد هست و پاک کردن باطن هست به شیوه ملکوتی، که اون دیگه بحث دیگه میخواد.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکر هستم. سوال دومه برادر شنوندمون درباره این حدیث هست که فرمودن یک ساعت فکر کردن به اندازه 70 سال عبادت هست یا برتر از 70 سال عبادت هست. پرسیدن که این در چه زمینه اگر انسان فکر بکنه یک همچین ارزشی داره و در چه شرایطی باید انسان فکر بکنه تا این تفکر ارزشمند به دست بیاد.
بله، چند تا نکته اینجا وجود داره. نکته که اصلا فکر یعنی چه، انسان چه کار کنه که بگم فکر کرده. در اون با فکر حرفای گفته شده، مثلا گفتن که تفکر سیر باطن از مبادی به مقاصد هست، چیزی از این قبیل. چه حالا مبدأ فکر انسان چیه؟ طبعا باید عقل انسان باشه، بحثی از این قبیل هست که ازش صرف نظر میکنیم. ولی حالا اینکه در روایات مختلفی داریم که فکر ساعتن خیر من عبادت سنه، یا داریم که کان اکثر عبادت ابوذر از تفکر، بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود، یا روایات از این قبیل فراوان داریم. از کنم که فلسفش چیه؟ چرا باید یه ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن، مثلا حالا یا تو بعضی از روایات 70 سال هم هست، ولی خب کم اون روایاتی که 70 سال، بیشتر هم یک سال. چرا باید یک ساعت فکر کردن به اندازه یک سال عبادت کردن ارزش داشته باشه؟ وجهش روشنه، چون در واقع انسان با یک ساعت اندیشه و فکر کردن راه رو پیدا میکنه که کجا برم، هدفم کجاست، مقصد کجاست. مقصد رو میبینه دیگه بیراهه نمیره، اما میخواد بی فکر حرکت کنه، عبادت میکنه، اما برای کی، برای چی، مقصد کجاست، زحمت میکشه، با سرعت هم داره حرکت میکنه، شب و روز هم داره راه میره، اما نمیدونه کجا داره میره. اگه اول راه نمیرفت، مینشست و فکر میکرد راه کجاست، از کدام راه برم، چرا، مقصد کجاست، با چه وسیله حرکت بکنم، طبعا این تو مسیر داشت میرفت، ولی اینکه کم راه رفته بود، ولی تو راه بود. اما کسی که مقصد رو نمیدونه، راه رو نمیدونه، شرایط رهرو رو نمیدونه، لوازم و اون بایسته ها نبایسته های راه رو نمیدونه، طبیعیه که هرچی هم راه بره به جایی نمیرسه. یک روایت فکر کنم از امام صادق علیه السلام باشه که فرمود العامل علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریقه فلا تزیده سرعت و سیر الا بعدا. کسی که بدون بصیرت حرکت میکنه، بدون بینش حرکت میکنه، مثل کسی است که داره بیراهه میره، هرچه تندتر بره از مقصد بیشتر دور میشه. این خواسته مثلا فرض کن بره به سمت مشهد، داره میره به سمت مثلا فرض کنید که اهواز، هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه، هرچه بیشتر راه بره از مقصد دورتر میشه. در حالی که اگر مینشست و فکر میشه مقصد من کجاست، از چه راهی برم، با چه وسیله‌ای برم، ولی اینکه یواش یواش هم میرفت، باز امید این که به مقصد برسه رو داشت.
این واسه این مثالی که فهمیدید میشه مثال داد، بگیم دفعه فکر کردن مثل همون نقشه مثلا عملیات میمونه، که حالا یک لشکری اگر بدون نقشه بخوان کاری رو انجام بدن، مثل انسانی است که بدون فکر در واقع داره عبادت میکنه.
همینطوره. ولی برای اینکه انسان به مقصد برسه، به اون کمال برسه، سه نکته رو باید داشته باشه. یکی همین که راه و چاه و اینها رو بلد باشه. امام باقر علیه السلام فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. راه رو انسان یاد بگیره، مقصد رو، مبدع رو، راهنما رو، اینها رو بشناسه. که دین معناش همین هست. و صبر علی النائبه، در مسیر هم مقاوم باشه، پابرجا باشه، از پا در نیاد. و تقدیر المعیشه، برنامه ریزی داشته باشه، حساب شده حرکت بکنه، تقویم زندگی داشته باشه، راه رو مهندسی کرده باشه از اول تا آخر. اگه این سه گام رو برداره مقصد میرسه. پس تفکر در واقع اینه که انسان بنشینه قبلا راه رو بفهمه، من کجا میخوام برم. چون تو بعضی از روایات هم داریم که امام فرمود، فکر کنم در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق این روایت رو دیده باشم، که از همین سوال از امام پرسیدن که چه پیامبر فرموده که یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن ارزشش بیشتره، یعنی چه؟ امام فرمود یعنی اینکه انسان بیاد مرگ باشه. مرگ یعنی مقصد، معاد یعنی مقصد.
بله.
انسان درباره مقصد فکر کنه، من چی میخوام، چجوری میشه مقصد رسید، از کدوم راه برم، زاد توشم چی باشه، با چه سرعتی حرکت کنم. اینا رو اگه انسان فکر کنه، خب طبیعیه که تو راه میره. ولذا اینجوری به ذهنم میرسه، این رو واسه خیلی پیش دیده باشم، شاید مثلا 4-5 سال پیش دیدم، ولی یادمه که امام فرمود که مراد از این تفکر، تفکر درباره مرگ.
لاقل یکی از مصادیق کاملش
اون، کاملش
اون، اگر نگیم فقط این هست.
با اینکه امام فرمود یعنی که انسان مقصد رو در بارش تفکر کنه، مقصد کجاست. خب عرض کنم نکته بعدی این که حالا در چه چیزی انسان باید فکر بکنه. یکیشو گفتیم، بهترین چیزی که انسان مقصد رو در بارش فکر بکنه، فلسفه‌ش هم این بود که اگر مقصد رو شناخت، راه رو شناخت، دیگه بیراه نمیره، دیگه حرکتش اون وقت عبادتش ارزش داره.
بله.
نکته دوم این که حالا چطور میشه انسان عرض کنم که از مصادیق دیگر استفاده بکنه برای اینکه در مسیر باشه. در روایت عوامل متعدد هست، بعضی شما اشاره میکنم، مثلا اینکه انسان در روی نعمتهای خداوند تفکر بکنه. التفکر فی آلاء الله نعم العباده. امام فرمود فکر کردن درباره نعمت‌های خداوند متعال بهترین عبادته. چون وقتی انسان درباره نعمت فکر کرد، خدا رو می‌شناسه، شاکر خدا میشه. وقتی شاکر شد، ازدیاد سعی وجودی پیدا می‌کنه. این شکرتم لعزیزن نکن، بزرگ میشید، زیاد میشید. وقتی زیاد شد، اون وقت بیشتر خدا رو می‌شناسه. همینطور گام به گام میره جلو، به مقصد میرسه.
بله.
باز امام فرمود الفکر فی الخیر یدعو الی العمل به. درباره چی بشینیم فکر کنیم؟ درباره کارهای خوب فکر کنیم، مثبت اندیش باشیم. گاهی عرض کنم که منفی نگری در جسم انسان هم اثر میذاره، باعث بیماری جسمانی برای انسان میشه. بعضی بدبین هستن، نسبت به همه چیز بدبینن، یعنی در واقع از عالم جز بدیها نمیبینن. گرچه عرض کردیم بدی وجود نداره، حالا اونا از نگاه خودشون، اما هرچی میبینن. مثل مگس، مگس توی یک بدن مثلا یک متر مربعی میگرده، یه زخم چند میلیمتری پیدا میکنه، همونجا میشینه. اینا تو این همه زیبایی های عالم فقط بدیها رو میبینن. وقتی انسان میخواد با خودش فکر کنه، به جای اینکه فکر بد بکنه که من چطور فلان همسایه رو به زانو در بیارم، چطور مثلا آبروشو ببرم، چطور از فلان رقیب مثلا فرض کن فلان رقیب رو به زانو در بیارم، فکر کنه که در جهت مثبت چیکار کنم که به این همسایه کمک کنم، چیکار کنم که بیشتر عبادت کنم، چیکار کنم که بد اخلاق نباشم. خود این مثبت اندیشی بهترین فکره. این فکری که یک ساعت فکر کردن گاهی ممکنه از یک سال عبادت کردن ارزشش بیشتر باشه. و مطلب بعد این که انسان در عواقب کارها فکر بکنه. الفکر فی العواقب ینجی مع المعاتب یا یؤمن مکروه النوائب. فکر در عاقبت کارها، اندیشه در عاقبت کارها انسان رو از کنم که عتاب‌ها و سرزنش‌ها در امان نگه می‌داره.
همین دوراندیشی که خودمون هم در
عاقبت اندیشی،
عاقبت اندیشی،
دوراندیشی و عاقبت اندیشی. و از این امور باز هم هست که حالا من نمونه های رنج کردم. از اون طرف اموری هم هست که انسان نباید دربارش فکر کنه. بله. مثل مثلا فکر درباره گناه. گرچه فکر گناه ممکنه تکلیفا گناه نباشه، اما آثار وضعی خودش رو داره. مثل فکر درباره ذات باری تعالی که انسان رو جز به سرگردانی و الحاد و به بیدینی به جای دیگه نمیرسونه. اینا هم مواردی که انسان نباید فکر کنه. حتی از اون طرف هم ما مواردی داریم که مثلا من تفکر فی ذات الله سبحانه الحده، ملحد میشه. یا من تفکر
باطنی که نمیتواند درک بکند.
بله،
بنبست میرسه دیگه.
هست کردیم خدمت دوستان گاهی که چون اگه بخواد کسی با فکر محدود خودش، با اون وجود محدود خودش بخواد بر یک هستی نامحدود احاطه پیدا بکنه، این ممکن نیست. نتیجهش میشه یا اینکه بعد از مدتی فکر کردن به هیچ جا نمیرسه، عرض کنم که میگه پس اصلا هیچی نبود، من هیچ فکر کردم پیدا نکردم، پس وجود نداره، که این همون الحاد هست. یا اینکه نه، بعد از مدتی عرض کنم یک موجود مخلوق موهوم، مخلوق ذهن خودش رو تصور میکنه و میگه خب خدا همین بود که من پیداش کردم. اینم میشه شرک، اینم میشه کفر. به هر حال انسان در این فکر به از کنم که کفر میرسه، به الحاد میرسه.
درست، ممکنه بعضی از شنوندگان معنی ذات رو دقیقاً ندونن. یه توضیح خیلی کوتاه بفرمایید که حالا ما بحثی که درباره خداشناسی میکنیم اونا تو چه زمینه‌ایه، و بعد این فکر درباره ذات خدا تو چه زمینه‌ای که میگیم نباید در اینجا فکر کرد و اونجا رو تشویق میکنیم.
در اینکه بگیم خدا چیست در ماهیت، چون خدا ماهیت نداره، موجودات دیگه همه ماهیت دارن، وجود دارن و ماهیت. چیستی، چگونگی، ماهیت دیگه، ما هو، ما هوه، چیست آن. آیا بخواییم خدا رو براش ماهیت در نظر بگیریم باید محدودش کنیم، چون اصلا ماهیت کارش همینه که خط میکشه دوره چیزی که شناخته معرفی بشه.
بله.
چون خداوند متعال ماهیت نداره، این فکر از ریشه باطله که بگیم خدا چیست. خدا چیست همون تفکر در ذات خدا هست. اما اینکه آیا میشه خدا رو شناخت، این بحث مفصلی میخواد. حالا من اشاره میکنم
خیلی کوتاه، فقط حوزه شو بفهمید که مشخص بشه.
اشاره میکنم که بله، خداوند متعال رو هم از راه دل میشه شناخت، هم از راه عقل میشه شناخت. از راه عقل ما با مفهوم ذات میتونیم آشنا بشیم، واجب الوجود رو عقل میفهمه یعنی چه، با مفهوم صفات هم میتونیم آشنا بشیم. عقل علم رو میفهمه، علم محدود رو در انسان ها مصداقش هم پیدا میکنه، ولی علم نامحدود رو نمیتونه به مصداقش برسه. عقل نمیتونه به مصداقش برسه چون عقل محدوده، مصداق علم نامحدوده.
بله.
اما مفهومش رو درک میکنه. یعنی همین علمی که در موجودات انسان و غیر انسان هست و محدود هست، حدش رو برمی‌داره. علمی که حسن دارد دو تا ویژگی داره، یک محدوده، دو ذاتی نیست، از خودش نیست. این دو تا حد رو برمی‌داره عقل، میشه علم خدا. پس عقل انسان قادر است علم خدا رو هم بفهمه، ذات خدا رو هم بفهمه که واجب الوجود یعنی چه، اما نمیتونه به مصداق برسه، چون اولا کار عقل درک مصداق نیست و ثانیا نامحدود مصداقش قابل درک نیست. از این دو جهت عقل نمیتونه به از کنم مصداق برسه. بله، از طریق دل انسان میتونه خدا رو ببیند و درک کند، که اون ادراک قلبی دیگه هم مصداق رو درک میکنه هم مفهوم رو. البته این بحث عرض کردم، بحث مفصلی میخواد که
پس در واقع اون آنچه که مثبت هست در واقع فکر کردن درباره صفات خدا و نشانه های وجود خداوند هست، که حالا چه به دل چه در بیرون، اینها جزء بحث های خودشه.
فکر کردن درباره نعمت های خدا،
نعمت های خدا،
آیات الهی، آنچه که در قرآن اومده، صفاتی که در قرآن اومده، خدایی که در قرآن معرفی شده، در روایت معرفی شده، اون هیچ اشکال نداره، انسان اونها رو کاملا.
خیلی متشکرم.
حالا اون چیزی که ایشون سوال کرده بود که در چه زمینه‌های فکر کنیم، خب ما بعضی مصادیقش رو گفتیم.
بله.
اون جهت کلی هم که عرض کردیم اون خیلی مهم بود، که اگر شما این فکر باعث بشه که شما راه رو پیدا بکنید، مقصد رو بفهمید، در هر چه فکر کنید درست فکر کردید. اما غیر از این باشه اشتباه است. اما حالا من می‌خواستم مصادیق دیگه رو هم در جهت مثبت منفی عرض بکنم، که ظاهرا وقت تموم شده.
بله.
حالا یه فرصت دیگه پیش اومد اصلا راجع به کل فکر، تفکر و فکر و اینها ان شاء الله تو برنامه‌های دیگه خدمت دوستان و رو خواهیم داشت.
حالا شرایط خاصی هم داره که ایشون سوال کرده بودن بعد توضیح داده بشه، یا اینکه هر زمانی در هر شرایطی انسان میتونه فکر
کنه؟
خب خیلی متشکرم، امیدوارم که برادر شنوندمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از همراهی خوبان شنونده سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، به اتفاق جناب استاد محمدی و همکارانم شما رو به حضرت حق میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی.